ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه دهم اسفند 1394 در ایران 29 فوریه سال 2016 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو تا 11 شب در ایران همراه این مجله بمانید. در ادامه شنونده تازه ترین اخبار و تحلیل ها پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهید بود، اما پیش از هر چیز از تازه ترین اخبار ایران و جهان بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. وزیر کشور جمهوری اسلامی میزان مشارکت نهایی در انتخابات هفتم اسفند در کل کشور را 62% و در تهران 50% اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت همان 30 نفری که پیشتر اسامیشان اعلام شد رأی تهران را برای ورود به مجلس شورای اسلامی به دست آوردند. بر اساس این گفته های وزیر کشور، تمام اعضای فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان در تهران توانستند به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند. مشروع اخبار انتخاباتی را تا دقایقی دیگر می شنوید. وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی به 1,750,000 بشکه در بهمن ماه خبر داده است. به گفته بیژن نامدار زنگنه، صادرات بهمن ماه امسال 400,000 بشکه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زنگنه همچنین از توافق با کره جنوبی برای افزایش دو برابری حجم صادرات نفت به آن کشور خبر داده است. پیش از لغو تحریم‌ها ایران روزانه حدود 1,000,000 بشکه نفت صادر می‌کرد، ولی به گفته مقامات دولتی پس از اجرای برجام سطح تولید و صادرات نفت به میزان پیش از تحریم‌ها می‌رسد. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود پرداخت کمک‌های ایران به مردم فلسطین را بر اساس توافق میان تهران و نمایندگان به گفته او قانونی و مشروع مردم فلسطین دانست. پیشتر سفیر ایران در لبنان گفته بود جمهوری اسلامی به خانواده فلسطینی‌هایی که در جریان اعتراضات ضد اسرائیلی کشته شده‌اند یا آنهایی که خانه‌هایشان را اسرائیل خراب کرده هزاران دلار کمک مالی می‌کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی این اقدام ایران را دخالت در امور داخلی خود دانسته و با آن مخالفت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این تصمیم ایران را نشانه‌ای از ادامه کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های به گفته وی تروریستی حتی پس از توافق هسته‌ای توصیف کرده است. نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه پس از برقراری آتش بس صبح دوشنبه وارد سوریه شد. به گفته صلیب سرخ جهانی، دو کاروان متشکل از 50 کامیون محموله‌های پتو و مواد بهداشتی را به شهری در نزدیکی دمشق بردند. بیشتر کمک‌ها به شهرهایی که در محاصره نیروهای بشار اسد است ارسال می‌شوند. نماینده سازمان ملل اظهار امیدواری کرده است کمک‌های انسان دوستانه در چند روز آینده بتوانند به دست بیش از 150,000 نفر از ساکنین این مناطق برسند. برخی از مناطق روسیه که در سوریه که در کنترل نیروهای مخالف و یا گروه‌های تندروی اسلامی است، مدتی است در محاصره نیروهای بشار اسد قرار دارند و ساکنان آنها با کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. عملیات انتحاری در شهر مقدادیه در نزدیکی بغداد دست کم 27 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات عراقی این عملیات در مراسم خاکسپاری یکی از اعضای قبیله بنی تمیم انجام شد. ماه گذشته نیز عملیات مشابهی در این شهر که از طرف گروه خلافت اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شده بود 20 کشته بر جای گذاشت. این گروه مسئولیت عملیات روز دوشنبه را نیز بر عهده گرفته است. روز گذشته هم دو بمب‌گذاری انتحاری در شهرک شیعه‌نشین صدر به کشته شدن دست کم 73 نفر منجر شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده به 6 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه سفر می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آقای ظریف قرار است در این سفر به کشورهای سنگاپور، تایلند، برونه، اندونزی، نیوزلند و استرالیا برود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند می‌شنیدید و خبرهای بیشتر و گزارش‌های ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:05 در ایران است. در این مجله در کنار تازه‌ترین اخبار از عراق و یک حمله انتحاری در اونجا شنونده اخبار انتخاباتی خواهید بود، از تأثیر نتایج انتخابات بر سیاست خارجی و همچنین در سیاست داخلی خواهیم گفت. صدای شما مخاطبان رادیو فردا رو میشنوید و همچنین شنونده دو برنامه هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما پیش از همه اینها با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خبر میانه که در استودیو خبر همراه ماست گفتگو میکنیم. ایلیا، پیش از اون که به خبرهای انتخاباتی بخوایم در این مجله بپردازیم، ابتدا سری به عراق بزنیم، جایی که برای دومین روز یک حمله انتحاری در اونجا اتفاق افتاده. چه خبر تازه‌ای هست از این حمله؟
حال در این حمله دست کم 27 نفر کشته شدن. این حمله در شهرک مقدادیه در 80 کیلومتری شمال شرق بغداد اتفاق افتاده. مهاجم انتحاری کمربند بمبگذاری خودش رو در یک مجلس عزاداری شیعیان منفجر کرده. همطور که گفتی این حمله یک روز پس از حمله انتحاری روز گذشته در شهرک شیعه نشین صدر بغداد روی داده. حمله یک روز گذشته دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. مسئولیت این دو حمله رو گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از نیروهای امنیتی خواست تلاش بیشتری انجام بدن تا جلوی تکرار این حملات رو بگیرن. همچنین نیروهای امنیتی حضور بیشتری الان در خیابان‌های بغداد و مناطق اطرافش دارن، به ویژه در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد، چرا که روز گذشته این منطقه شاهد یک حمله نادر توسط شبه نظامیان داعش بود.
ایلیا، از داعش گفتی، وضعیت مبارزه و جنگ با داعش در موصل و انبار چگونه است؟
دو تا محور اصلی همین موصل و الانبار هستن الان در صحنه نبرد علیه داعش. امروز جنگنده های ائتلاف بین الملل مناطقی رو در اطراف شهر رمادی مرکز استان الانبار بمباران کردن که در اون 15 تن از شبه نظامیان داعش کشته شدن. این حملات یک روز بعد از اون اتفاق افتاد که شبه نظامیان داعش حمله بزرگی رو به منطقه ای در جنوب فلوجه، شهری که در کنترل خودش به نظامیان قرار داده، انجام دادن و ده‌ها تن از نیروهای عراقی و همچنین شبه نظامیان عشایر متحدشون رو کشتن و زخمی کردن. شمار کشته‌های این حمله دست کم 16 نفر هست. اما در مورد موصل، عملیات موصل هنوز مشخص نیست که میخواد شروع بشه، با وجود وعده‌های زیادی که دولت عراق داده و همچنین آقای حیدر العبادی که گفته بعد از رمادی نوبت موصل خواهد بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پیش بینی کرده که ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در عملیات موصل حمایت بیشتری از نیروهای عراقی بکنه. این عملیات به رهبری خود نیروهای عراقی بود و ائتلاف مثل عملیات سابق از نیروهای عراقی پشتیبانی هوایی، لوجستیکی و همچنین مخابراتی خواهد کرد.
در عراق روحانی شیعه مقتدا صدر هم از مردم خواسته، دعوت کرده که برای مبارزه با فساد فعالیت‌هایی بکنن. چه صحبت‌هایی مطرح شده؟
در روزهای اخیر حیدر العبادی نخست وزیر عراق یک ضرب العجل 45 روزه‌ای برای خودش تعیین کرده بود برای اصلاحات، انتخاب نخست وزیر و همچنین تشکیل دولت تکنوکرات. البته منظور از انتخاب نخست وزیر معاونان نخست وزیر هست، دولتی که خود حیدر العبادی ریاستش رو بر عهده داره اما شخصیت‌های تکنوکرات در اون وزارتخونه ها رو بر عهده بگیرن. هدف از این اقدام مبارزه با فساد است، اما گویا آقای مقتدا صدر معتقد که باید فشار مردمی باشه بر دولت برای محقق شدن این خواسته. برای همین بیانیه منتشر کرده و از مردم بغداد خواسته روبروی منطقه خضرا یا همون منطقه سبز و همچنین از مردم استانها روبروی شوراهای اداری استانها تظاهرات کنن تا این خواسته ها محقق بشن. نکته جالب و جالب توجه در این بیانیه این هست که کمیته 5 نفره برای سازماندهی اعتراضا تعیین شده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بود.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
22:10 شب در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که برخلاف همیشه که 30 دقیقه است، مجله یک ساعته خواهد بود و از اینجا به بعد به موضوع انتخابات، دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران میپردازیم. همراه من در استودیو همکارم رضا جمالی است تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اخبار پیرامون انتخابات. رضا، آخرین نتایج انتخابات که از سوی وزارت کشور به صورت رسمی اعلام شده چیست؟
حالا شب بخیر به تو و شنوندگان گرامی. تغییر خاصی به وجود نیومده از اون چیزی که تا الان اعلام شدن، چون خب آمار و ارقام خیلی زیاد هست، نمیشه که همه شهرها رو اعلام کرد، ولی خب به عنوان مثال در حوزه انتخابی تهران به عنوان مهمترین حوزه در ایران، چه در انتخابات خبرگان رهبری چه مجلس شورای اسلامی، تغییر خاصی به وجود نیومده. کماکان همون فهرست 30 نفره فهرست امید نزدیک به اصلاح طلبان و حامیان دولت پیروز قاطع این انتخابات عنوان شدن
در تهران.
خبرگزاری ایسنا هم یه تحلیلی داشته به نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس، میگه که ترکیبی که تقریبا الان تا الان اعلام شده متعادل از همه جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات و از 290 کرسی مجلس 83 کرسی به اصلاح طلبان رسیده، 78 کرسی به اصولگرایان رسیده و 60 کرسی هم مال مستقل هاست و 5 کرسی اقلیت ها هم که همچنان به اونها اختصاص داشته و داره و تکلیف 64 کرسی هم به مرحله دوم کشیده شده. در مجلس خبرگان هم همون 16 نفری که دیشب اسامیشون اعلام شد ثابت موند و نکته مهمش هم حزب آیت الله مصباح یزدی و آیت الله محمد یزدی بود از این فهرست و آیت الله احمد جنتی هم که به عنوان نفر 16 این فهرست خبرگان تهران اعلام شد. اما طبق آخرین گزارش ها اقلیت های مذهبی هم نمایندگانشون مشخص شد. زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی و مسیحیان ارمنی، اینها هم نمایندگان خودشون رو برای مجلس دهم شناختن. در مجلس پنجم خبرگان رهبری که در 31 حوزه برگزار شد، دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب هم از لیست‌های حمایت کردند که بعضی از این افراد در دو فهرست مشترک بودن. طبق نتایجی که به دست اومده از 88 کرسی مجلس خبرگان پنجم هم 24 کرسی به لیست مورد حمایت اصولگرایان، 20 کرسی به لیست مورد حمایت اصلاح طلبان و 6 کرسی هم به مستقل‌ها اختصاص پیدا کرده و 33 نفر هم در لیست اصولگرایان و اصلاح طلبان مشترک هستند. ضمن اینکه محسن اسماعیلی نماینده منتخب در حوزه تهران اولین نماینده‌ای هست که روحانی نیست و وارد این مجلس شده و میتونه گفت که جوانترین نامزدی که موفق شد که وارد مجلس خبرگان بشه از حوزه هرمزگان بود با 32 سال سن.
متولد 1362 بود تا اونجایی که دیدم.
دقیقاً.
رضا، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم امروز صحبتایی رو در ارتباط با انتخابات مطرح کرد. آیا در ارتباط با تخلفات احتمالی انتخاباتی بوده؟
در ارتباط با عباس جعفری دولت آبادی امروز یه صحبتایی که البته گفتش که چند تا تخلف به دستشون رسیده ولی ثابت نشده، ولی گفت که اینا تخلفات متفرقه‌ای بوده که ثابت نشده و نمیشه به عنوان تخلف انتخاباتی تا به این لحظه ازش نام برد. ولی گفتش که دو تا پرونده انتخاباتی که از قبل دولت نسبت در ارتباط با انتخاباتی که قرار بود برگزار بشه در آستانه انتخابات به قوه قضاییه ارائه داده بود در ارتباط با اتهاماتی که به دولت زده بودن، البته مشخص نشده چه گروهی یا چه جریانی چه کسایی بودن که اتهام به دولت زدن در آستانه انتخابات، ولی آقای جعفری دولت آبادی گفته که این پرونده در دادسرا داره بهش رسیدگی میشه. یه اشاره هم آقای دولت آبادی داشت به موضوع اینکه چطور مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 نتونسته رأی بده، اون هم به این مسئله اشاره کرد که صندوق سیاری که بردن به محل نگهداری اون دیر رسیده به دستش و به این علت بوده که نتونسته رأی بده. ضمن اینکه خب امروز حتی وزیر کشور هم گفته بود که 2 نفر تونستن رأی بدن از این 3 نفر رهبران در حصر جنبش سبز، ولی 1 نفر نتونسته رأی بده و همون منظورش آقای مهدی کرد.
آقای رحمانی فضلی نشست خبری هم داشت، آیا به غیر از این صحبت و صحبت دیگری هم کوتاه اگر که بپردازیم بهش؟
صحبت‌های اتفاقا مهمی داشت، صحبتاش بلند بود، یه نشست رسانه‌ای با رسانه‌های داخلی داشت. گفتش که ستاد انتخابات کشور که شخص اولش خودش باشه به عنوان رئیس این مجموعه، گفت تحت هیچ فشاری از بیرون قرار نمیگیره و نگرفته در طول برگزاری انتخابات و این شایعه این که تحت فشار بوده برای تغییری در
شمارش
آرا و اینا گفت اینطور نبوده، ضمن اینکه گفتش که هر نماینده‌ای که شکایت داره میتونه شکایتشو ارائه بده و در مسیر قانونی به این شکایت رسیدگی میشه. درباره نتایج تهران هم گفت که تقریبا پیروزی کامل با همین فهرستی که تا الان اعلام شده و دیگه هیچ تغییری به وجود نمیاد، چه خبرگان چه نتایج تهران. یه اشاره‌ای هم به مسئله امنیتی داشت که البته مشخص نشد، ولی ظاهرا مثل که در شرق ایران بوده و یک مورد هم در غرب ایران، دو مورد امنیتی بوده که میگه که توسط نیروی انتظامی خونسا شده و هیچ اتفاق دیگه‌ای گفت نیفتاده. و
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی برای ما از تازه ترین اخبار پیرامون دو انتخاباتی میگفت که در روز جمعه برگزار شده و هنوز نتایج کامل و قطعی شمارش آرا مشخص نشده. میتونید این اخبار رو از رادیو فردا دنبال کنید هر ساعت با برنامه‌های ویژه‌ای که ما در این زمینه داریم. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رو در ادامه از جوانب مختلفش ورق میزنیم برای اینکه نگاه بکنیم به نگاه بیرون از ایران. جامعه بین المللی سری به واشنگتن زدیم ساعتی پیش، با باربرا سلاوین تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک گفتگوی کوتاهی داشتیم و ابتدا از او پرسیدیم که به نظر او آیا شگفتی آفرین بوده این انتخابات که در ایران برگزار شده یا خیر؟
Oh yeah, I did actually. You know, when I saw that the turnout was pretty good and
من منتظر یک چنین نتیجه‌ای بودم. اینکه وقتی چنین مشارکتی رو دیدیم، رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی خواستار مشارکت مردم شد و رای دهندگان جوان پای صندوق آمدند، میشد پیش بینی چنین نتیجه‌ای رو کرد. اما همچنان این موضوع شگفتی آفرین بوده که اصولگرایان شناخته شده‌ای مثل حداد عادل دیگر در مجلس نیستند یا در مجلس خبرگان کسی مثل مصباح یزدی حذف شده است. ایرانی‌ها معمولاً اینگونه عمل کردند که حتی اگر گزینه‌هایشان بهترین نبودند، اما اگر فرصت پیدا کنند به بهترین شکل از آن استفاده می کنند.
آیا برای دنیای بیرون از ایران این موضوع های اهمیت هست که حال چه کسی در مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری عضو باشه یا نباشه؟
به نظرم مهم است. آشکار است که ساختار قدرت تغییر نکرده و رهبر ایران هنوز همان شخص است. روحانی در مقابل قوه قضاییه یا سپاه پاسداران قدرت ندارد، اما این را نشان می‌دهد که او محبوب است و دولت او قدرت بیشتری دارد تا مثلا اصلاحات اقتصادی انجام دهد یا قراردادهای تجاری امضا کند و همچنین توافق هسته‌ای را صادقانه اجرا کند. اینکه مردم برای رأی دادن صف بکشند و ساعت‌های رأی‌گیری دائم تمدید شود تا مردم بتوانند رای دهند، پدیده‌ای نیست که در خاورمیانه زیاد ببینیم و برای ایران مفید است. مطمئناً امید این است. همیشه گزینه‌های بیشتری مطرح بودند، اما برای من این بلوغ و صبر مردم ایران خیلی جذاب است و به نظرم باید از این جهت بر نقش مردم ایران تاکید کرد.
اما خانم سلاوین، گروهی از ناظران ایران در جامعه بین المللی هم هستند که معتقدند این نتیجه از انتخابات هیچ تأثیر و معنای به خصوصی نداره.
I disagree. I mean, anybody who's been to Iran recently knows how
من با این موافق نیستم. هر کسی که اخیراً به ایران سفر کرده باشد می‌داند که این جامعه تا چه حد پیشرفته و پیچیده است. جامعه در ایران بسیار پیشروتر از دولت است و در این شکی نیست. اما یک پیام به خامنه‌ای و بقیه در رژیم است که مردم می‌خواهند مشارکت کنند و نمایندگانی می‌خواهند که حرف آنها را بزنند. این یک نمایش مثل انتخاب بشار اسد در سوریه نیست که 99.9% به او رأی دهند. این یک روند پیچیده است که ایده‌آل نیست، اما در میان افراد کاندیداهای خوبی هم هستند. حدود 20 زن برگزیده شدند و به نظرم این میتواند گفتمان غالب را تغییر دهد و به نظرم این به مردم عادی در ایران کمک خواهد کرد و شاید به آنها کمک کند تا کمی به آن ببالند که بعضی از کسانی که انتخاب کردند معقول و توانا هستند.
Pretty reasonable and capable.
نظر باربرا سلاوین تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک در واشنگتن رو میشنیدید. 22:19 دقیقه است. همراه ما بر روی خط تلفن رادیو فردا حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان با ما هستن. آقای حسینی فر سپاسگزارم که همراه ما هستید. سوال اولم از شما اینه که بازخورد انتخابات، دو انتخابات در ایران رو شما در رسانه‌های بین‌المللی و انستیتوهایی که دنبال میکنن مسئله ایران رو، بازخورد این انتخابات ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بازخورد نسبتاً گسترده‌ای داشت. در نظر بگیریم که ما با توجه به استقبال نسبتاً گسترده‌ای که شد، جمعه ترکیبی که اومد پای صندوق‌های رأی و استفاده‌ای که به هر صورت بهینه‌ای که تونست از همون انتخاب محدود خودش بکنه، فردای روز جمعه یعنی روز شنبه صبح به خصوص امروز بسیاری از نشریات جهان ما می‌بینیم که اون عکس اول صفحه خودشون رو اختصاص دادن به همین انتخابات، عکسی از این صندوق‌های رأی، مردمی که رفتن پای صندوق‌های رأی گذاشتن. و در این حال تحلیل ها هم نسبتاً متفاوت با مقداری احتیاط. البته اینه که ساختار قدرت در ایران پیچیده است. این پیروزی درسته که دولت آقای روحانی رو تقویت میکنه، ولی به این معنا نیست که محافظه‌کاران به صورت اساسی تضعیف شده باشند. در این حال این چیزم عنوان میشه که ایران همچنان یک گرچه یک جزیره ثبات در اون منطقه که حول و حوشش دچار درگیریه، ولی این بیمم داده میشه که به هر صورت این کشور هم به لحاظ چالش‌های منطقه‌ایش، هم به لحاظ اقتصادش که چیزی در حدود 8 میلیون بیکار، 2 میلیون معتاد، یا فرض کنید که این اشاره رو کردن که چیزی در حدود 200,000 نفر هر سال از دانش آموختای این کشور مملکت ترک میکنند، اینها معضلاتی که این کشور باهاش روبروه. و اگر روحانی با این پشتوانه‌ای که فعلا به دست آورده نتونه در زمینه‌های اقتصادی به خصوص و برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تغییراتی بده، میشه گفت که این ثبات میتونه شکننده باقی بمونه و از اون بر سر ریز بکنه. در این حال این هم عنوان شده با یک خوشبینی در غرب که این انتخابات با نتیجه‌ای که به دست اومد مقدمه‌ای برای انتخاب آقای روحانی در دور بعدی انتخابات، و غرب میدونه که با کی طرف میتونه باهاش صحبت بکنه. و در مجموع این صحبت هم شده که این انتخابات باز شاید نشانه‌ای از این باشه که مؤلفه‌های انقلابی به خصوص در سیاست ایران چه داخلی چه خارجیش یه مقدار کمرنگ‌تر شده و ایران شاید سیاستاش محاسبه پذیرتر و قابل محاسبه تر باشه، رفتارهای محاسبه پذیرتر از خودش نشون بده. اینها نکات عمده ایه که در رسانه‌های غرب، در محافل سیاسی غرب مطرح بوده. همونطور که گفته شد با یک نگاهی از بیم و امید به این انتخابات نگاه شده.
خیلی دو جانبه هست همونطور که گفتید آقای حسینی فرد، اما واقعا تأثیر این انتخابات به هر حال ما درباره دو نهادی صحبت می‌کنیم، یکی مجلس شورای اسلامی، یکی مجلس خبرگان رهبری که به نوعی بسیار متصل هستند به جریان سیاست داخلی و امور داخلی منطقه استانی. آیا این انتخابات واقعا تأثیری در وضعیت سیاست خارجی ایران خواهد داشت به نظر شما به صورت کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم؟
من صورت آقای روحانی این موفقیتی که اگر بذاریم به حساب دولت و بسیار رأیی که مردم به دولت دادند، به این معناست که ظرف این دو سال گذشته عمده برگش یا عمده برگی که در کارنامش موفقیت آمیز بوده همین سیاستی که در قبال برجام و حل مسئله هسته‌ای و نوعی از تعامل با جهان پیش برده. یعنی مردم به نوعی گرچه خب رأی سلبی دادن که برخی از تندروها وارد این مجالس نشند، ولی به نوعی تأیید این سیاست هم بود. یعنی با این کاری که کردن پیام و فرستادن که ما این سیاست رو دنبال میکنیم. و در این حال پایگاهی که برای دولت روحانی ساختند، علی‌رغم تمام هشدارهایی که محافظه‌کارها دادن، رهبر جمهوری اسلامی داد که کی رو انتخاب بکنید کی رو نکنید، راجع به نفوذ صحبت شد، عملا با این پایگاهی که ساخته شد برای دولت و پیامی که ازش بیرون میاد، میشه گفت که قدرت چانه‌زنی دولت در عرصه مسائل داخلی و خارجی و اینی که بیش از پیش خودش مصدر امور باشه بالا میره. یعنی امکاناتش گسترش میتونه پیدا بکنه. اینی که حالا واقعا محافظه‌کارا عقب بشینن و در قبال این چانه‌زنی انعطاف نشون بدن باید دید. ولی همونطور که گفته شد این انتخابات گرچه همونطور که شما میگید به مسائل داخلی و مجلس و مجلس خبرگان برمیگشته، منتها پیامی که ازش اومد بیرون و قطبندی که شد به خصوص اینه که آقای روحانی هم از دل با اون آقای وزیر خارجش از دل این پیشبرد برجام تا آمارشون با دنیا تونستن این رأی رو بگیرند، طبیعیه که راجع مسائل بین المللی، راجع مسائل منطقی و راجع مسائل داخلی عمدتاً ما بیش از پیش شاهد چانه‌زنی هایی در سطح بالا باشیم و دولت تلاش کنه که در این عرصه ها امتیاز بگیره.
آقای حسینی فرد، سوالم مشخصاً راجع به خاورمیانه است این بار، به دلیل اینکه به هر حال ایران وضعیت ویژه‌ای هم اکنون در خاورمیانه داره در روابط دیپلماتیکش، خصوصاً وقتی که صحبت از مثلا عربستان سعودی و متحدانش میشه. به نظر شما آیا این انتخابات میتونه پیام خاصی برای کشورهایی مانند عربستان داشته باشه که آیا میتونه دوران جدیدی رو آغاز بکنه یا یک قدم به پیش باشه؟ این انتخابات میتونه یک همچین پیامی داشته باشه برای این کشورها؟
به طور بالقوه بله، در نظر بگیریم که این پیام اگر نقد نشه و به عرصه عملی نیاد، میشه گفت که همچنان در منطقه آنچنان جدیش نخواهند گرفت. به این معنا که ما میدونیم که ظرف این سالها خود بسیار رهبران سپاه و فرماندهان سپاه اذعان کردن که سیاست منطقه ایران یا اون چیزی که خودشون تحت عنوان مقاومت، مدیریت مقاومت در منطقه عنوانش میکنند، در دست و از طرف آیت الله خامنه‌ای به سپاه واگذار شده. و خب عملا یعنی سیاست خارجی یا وزارت خارجه در این زمینه ها بخشی از کار دستشه، همه قدرت دستش نیست. آیا این انتخاباتی که شد و اینی که امکانات دولت رو در مانور داخلیش، در چانه زنیش در میان نهادها بیشتر کرده، بتونه این مثلا احرام های سیاست گذاری، اعمال سیاست در منطقه رو بیش از پیش در دست دولت قرار بده، از نهادهای غیر مسئول بگیره و به نوعی پیامی از حسن اعتماد و مثلا همکاری بیشتر رو به منطقه بفرسته، باید دید، باید دید که دولت چه جوری میتونه از این رأی استفاده بکنه و برخی از اقدامات کوچک و بزرگ رو شروع بکنه به نوبه خودش که بتونه در منطقه بیش از پیش این ایران حراسی رو کم بکنه، به خصوص در تندروهای در اسرائیل، در عربستان سعودی رو خل اصلاح بکنه. از این زمینه باید یه مقداری زمینش فراهم یک امکانات بالقوه‌ای برای دولت ایجاد شده. منتها اینه که در عرصه عملی واقعا محافظه‌کارا، اون نهادهای انتصابی، رهبری کشور، سپاه عقب بشینند و در این زمینه ها دولت رو بیش از پیش اختیارات قانونی بهش واگذار کنند، همچنان باید منتظر بود.
باید دید که پس از این چه خواهد شد. سپاسگزارم. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی، همراه ما بودند در روی خط رادیو فردا، خطی که دریافت کننده پیام های شما شنوندگان رادیو فردا هم هست. بشنویم چند تلفن رو که نظر مخاطبان رادیو فردا رو.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورن، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهن ولی حاضر نیستن که به حرفای شما عمل بکنن. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
به نظر من با این انتخابات دو سه روز پیش، جمهوری اسلامی تونست مثل گروه های تندرو و میانه رو را با هم متحد کنه در مجلس شورا و در مجلس خبرگان، و چهره جمهوری اسلامی هم در مجامع بین المللی بهتر میشه با این کارش، و حتی وضوع که برای رفع مشکلات و همینطور آقای روحانی برای قبول شدن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شانس بیشتری خواهد داره.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با 20420221121212. اما گزارش‌های تایید نشده نشان از آن داره که نتایج انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زاهدان مورد مناقشه جناح‌های سیاسی است. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ در لندن، تحلیلش را از نتایج انتخابات در استان سیستان و بلوچستان پرسیده.
یکی از مشخصه های مهم نتایج انتخابات در استان سیستان و بلوچستان این است که در حقیقت هیچ کدام از نماینده های فعلی به استثناء آقای شهریاری در زاهدان که ایشون هم متاسفانه با مهندسی انتخابات تونستن نفر دوم بشن انتخاب نشدن. در نتیجه همه نمایندگان جدید هستند. نکته دوم اینه که بسیاری از اصولگرایان از برخی از این نماینده ها مثل نماینده چابهار یا نماینده خاش به عنوان اصولگرا یاد میکنن که اینها اصولاً اصولگرا نیستند.
آقای دوشوکی، اصولاً گروه نمایندگانی که از سیستان و بلوچستان انتخاب شده دارای چه ترکیب سیاسی است؟
از منطقه سیستان که در شمال استان هست دو نفر انتخاب شدند که هر دوشون رو میشه از نظر فکری جزو اصولگرایان و ولایت مداران دونست و این همیشه به این صورت بوده چون منطقه سیستان عمدتاً مردم سیستانی یا شیعه مذهب هستند.